مقامات رسمی تاجیکستان بارها گفتند که تبابت گرفتارانی کرونا ویروس نو بی‌پول یا رایگان است. چند از رهگذران در دوشنبه با پرسش سر راهی خبرنگار رادیوی آزادی جواب دادند که نزدیکانشان را با پول خود معالجه کردند. ایده گفتند تبابت پورا بی پول بود. گروهی دیگر تاکید کردند که داروها را خودشان خریدند و فقط کتی خوب در بیمارستان ها رایگان بود. تفصیلات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را اعتراف کرد و از آن زمان تا 11 ایول به اطلاع رسمی 6506 کس گرفتار شده، 55 نفر فوتیدند و بیش از 5100 تن شفا یافتند. آمار غیر رسمی از این بیشتر گفته می شود. نظر چندی از رهگذران درباره پولکی یا به پول بودن تبابت گرفتاران کرونا ویروس نو در دوشنبه چنین است.
خشم و بیچاره و زن شو کودکشون کسل شدن، نه دمی استقلال خواه رفتن. نه خواه که در امی کرونا ویروس چی بلا پول نیسته ام خیلی ایوه را بکنن. ایچ خیلی میشد پینسیانی را.
در تمام بیمارستان‌های جمهوری همین تبابت همین ویروس از حساب دولت
ولی یا خودتون یا یگان فشوانداتون از این گذشته
بیمار شدن همش از حساب دولت تبابت کردن
در مهم بر هر کس از حساب خودش تبابت دیدید
چند پول تبابت کردش میون
تبابت که روز یا بیسوب نکنیم ولی همونجا نویستگی
هم تقریبا چند است
تقریبا $1,000 میشه آخری
برای
خدم تو خدم یک بچه هم تمام از طرف دولت یگان یوردم پلی نشدی یگان خیلی نشه مراجعت هم کردیم پیشنیاد هم کردیم نشد
با کی پی مراجعت کردیم
رئیس شهر و وزیر امی تندرستی چند که زود دعوا کردیم گفتیم کی مقصد همین دورو پرو مقصد ارزون تر کردن مقصد همه جور خیمه نرخ نبو
نو ما یک خیشم کسر شده بود ای فهمیده که خیدم کچون تاو بکنیم با جدم گپو هستگی حکومت چیز که سه بی سوم خیلی این گپو رو هم بسیار شنایدیم خیلی هستگی
عیسوی به خودمون پول توش پریز توش پریز گیستان خودمون بود پای کلونه هم این خیلی چی بود کسر بود پول عیسوی به خودمون یکون عیسوی به بلنیسه یکون چی نبود است فقط همون بلنیسه کویکه ایکو وای تمام دیگر همه عیسوی به خودمون بود
ای صبح خودم دا تا ما کمتر تا نیسیلی نو کمتر وای وایش خریده وای وای خودم اونجا اون چند تا خیش تاورو مرده رفتن
شما مثلا چند پول صرف کردی برای دارو برای تبابت
اکون برای اکو فرزندو وای میکنم و اکو فرزندو بوده که جدا وای وای دارو اجدا کنه گه میدوه میبیورن کاکرس هم وقتو دارو دیفیسیت 50 سومونه دارو 300-350 سومونه فروختن ایتا گرابیوش خلق هوا کردن ای خیلی وقت نبرود که تا خلق سپلاچون شده ای خیلی یادگیرش دوا کردن اجدار کنه دازگیری کردن اجدار کنه تو شده بی عبدالال که همی وقتی کسالی و کردن مامین کردن سو خلق هوا کردن این دموکراسی و
صرف نظر از اون که بر اساس قانون اساسی تاجیکستان دولت اجتماعی است و پیش بینی میکند خدمت رسانی طبی رایگان باشد عملا تقریبا همیشه برای تبابت ضرور می شود که پرداخت نمود طبق قرار رقم 600 از سال 2008 یک قطار خدمت رسانی های طبی و بهداشتی رایگان رده بندی شدند که به شهروندان در مؤسسه های تندرستی دولتی رسانیده می شوند در این سند همچنین نرخنامه بعضی از خدمت رسانی های طبی آورده شده است میان خدمت رسانی های طبی رایگان مراقبت فوری یاری اولیه طبی و بهداشتی تحقیقات پایگاهی و آزمایشگاهی واکسین کنانی کودکان در دایره برنامه های امکانی آورده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهاجران داخلی یا ساکنانی که در گذشته از منطقه های خوفناک و چندی از ناحیه های جنوبی تاجیکستان کوچیدند میگویند با گذشت 10 سال هنوز مقامات وعده خود را برای مهیا کردن شرایط مناسب زیست اجرا نکردند. آنها نبودن آب یا آشامیدنی، دوری مکتب، کمبود پزشکان و نیروی برق را مشکل اساسی خود نامبر میکنند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. این مردم گروهی مهاجرانی هستند که از سال 2002 از دهات کوهستانی و برای زیست خطرناک بدخشان، وادی رشت و ناحیه‌های شمسدین شاهین و مؤمن‌آباد به ناحیه‌های قبادیان، شهر طوس و ناصر خسرو برای زندگی کوچیدند. سیاحت مراد و 6 سال پیش همراه شوهرش از شهر کولاب به دهه وطنی ناحیه شهر طوس مهاجر شد. طول این همه سال بین روی برق زندگی کرد. مراد و میگوید زندگی در چنین شرایط مشکل شد و دهه را ترک کرد، دوباره به زادگاهش رفت.
سویتا نکشن بعد من غلط دیدم دستم برو اومد مایی چیز اپیرات سخوزم ویسیو عذاب کشیدم یا اوزایی چکنیت نیکو کنا اومدم بعد آزی اومدم کلوب دایم.
سیاحت مراد و تنها نیست و کناری او ده ها نفر دیگر هم که به دهه وطن ناحیه شهر طوس مهاجر شدند از شرایط ناخوب زندگی شکایت دارند. فیضالله نارینوف از جماعت آبشاران ناحیه شهر طوس میگوید در دو دهه 18 عائله مهاجران از وادی رشت هستند که چند روز اخیر آب ندارند. به گفته نارینوف به سبب نبودن آب زراعت ساکنان خشکیده است و کسی به دادشان نمیرسد. ساکنان دهه وطن میگویند که بعد 9 سال بی‌برقی صاحب روشنایی شدند اما حال آب آشامیدنی و آبیاری ندارند. لوله های آبگذر دهه خراب شده است. به گفته ساکنان آنها چند بار به مسئولین جماعت و حکومت ناحیه مراجعت کردند. برفیشا پیری ماف یک مسئول اداره مهاجرت ناحیه شهر طوس در صحبت به رادیو آزادی گفت از مهاجران شکایت نیست، با آنها زندگی آسوده دارند. و تنها گفت که شرایط مهاجران خوب است، مشکل نیست. و از این مهاجران داخلی تنها در ناحیه شهر طوس چونی نیست، در ناحیه های قبادیان و ناصر خسرو هم مهاجران که از ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدند عینی زندگی را دارند. اکثریت به زادگاهشان برگشته، آنهایی که جایی رفت ندارند ناچار طاقت میکنند. مسئولین اداره مهاجرت ولایت ختلان از افشای آماری آنهایی که از دیگر منطقه های تاجیکستان و اینجا کوچیده آمدند خودداری میکنند. محمدعلی صابرزاده یک مسئول اداره مهاجرت ولایت ختلان بر رادیو آزادی گفت رهبریت از ما زبان خط گرفت که به کسی آمار ندهیم.
میگویم خود رهبریت که به عزت سردار یگان دم نتیم.
صابرزاده تنها گفت که امسال 103 عائله دیگر از ولایت مختار کوهستان بدخشان به ختلان برای زندگی دائمی می آیند. مهاجرت داخلی و اکولوژی چند سال پیش آغاز شد. امسال در چند مرحله مهاجران اساساً از منطقه های کوهسار به ناحیه های ناصر خسرو، قبادیان، شهر طوس و جیهون آورده شدند. اساساً آنهایی را مهاجر می کنند که خانه هایشان در منطقه های خفناک برای زندگی به مثل سلرحه، زیر کوه و یا مکانهای آسیب پذیر در برابر فلاکتهای طبیعی زندگی می کنند. هدف به جای امن آوردن مردم و عین زمان تأمین ناحیه ها به نیروی کاری و وسیع کردن کشتزارها گفته می شد. اما نه همه مهاجران داخلی به شرایطی که آنها را انتظار است تاب می آرند. بعضی آنها به ناحیه هایشان برگشتند. بعضی از سبب نبودن شرایط مناسب جای کار در دوشنبه اجاره نشین شدند. نفرانی که جایی رفت ندارند یا پول برای کوچ بستن در دستشان نیست، مجبورند به خط سرنوشت سازش کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته استقلال دوشنبه غالب مرحله اولی قهرمانی فوتبال تاجیکستان گردید. حکیم فوزایلف سرمربی نوی دسته لیگ عالی خوجند خوجند تعیین شد. این نوگانی های ورزشی را من نرسالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مرحله اولی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی با بازی های دور نهم که روزهای 11 و 12 ایول برگزار شدند با پایان رسید. دسته استقلال دوشنبه که در 9 بازی 25 امتیاز گرفت، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. قهرمانی تاجیکستان در بازی دور نهم در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دسته لکوموتیو پامیر دوشنبه را با حساب 1-0 شکست داد. گل یگانه را حملگری جوان رستم سایرف در آخری نیمه اولی دیدار به هدف رساند. منوچهر جلیلف حملگری دسته استقلال که در سبقت نشانزنهای بهترین با 9 گل در مقام اول است، درباره بازی دستش مقابل لکوموتیو پامیر چنین گفت:
یکم تایم ما خیلی خوب بازی کردیم، دیم تایم برو آمدیم با سببی که بچه‌ها کمتر باستر بیسا کردن کمتر بازی فیلتر شدن. یکم تایم خیلی خوب بازی کردیم، خود زده چند ما چندون شدن.
دسته خوجندی خوجند نیز در میدان خود پیروزی به دست آورد. خوجندی ها بر تیم نوی لیگ عالی دوشنبه 83 دوشنبه با حساب 1-0 غالب آمدند. توپ را بازیگری پرتجربه فردوس چقالف در دقیقه اولی زمان اضافه به دروازه مهمانان وارد کرد. همین طریق خوجند که صاحب 3 امتیاز مهم گردید با کسب 19 امتیاز در جدول به جای دوم برآمد. دسته خطلانی باختر که بازی را در مهمانی با تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب مساوی 1-1 انجام داد، از 2 امتیاز محروم گشت. حساب را احسان بابایف بازیگری خطلان در دقیقه 83 باز کرد. بعد 4 دقیقه گل جوابی را ناظم باباجانوف به ثمر رساند. باختری ها با 18 امتیاز در جدول یک زینه پایان شده در جای 3 قرار گرفتند. در 2 بازی دیگری دور نهم لیگ عالی کوکتاش رودکی در میدان خود بر فیسکند واسع با حساب 3-1 و CSKA دوشنبه در مهمانی بر استرفشن استرفشن با حساب 2-1 پیروز شدند. مرحله دومی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی بعد تنفس 2 هفته اینه با بازی های دور هفتم شروع خواهد شد. و یک خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که فوتبالباز مشهور سرمربی سابق دسته منتخب ملی تاجیکستان حکیم فوزایلف تا آخر موسم امسال باشگاه لیگ عالی خوجند خوجند را رهبری خواهد کرد. طبق اطلاع دفتر مطبوعات باشگاه خوجند، نیکولا لازاریویچ که در اول سال سرمربی دسته تعیین شده بود، بنابر بستن سرحدها در بین کشورها بر اثر پاندمی جهانی کرونا ویروس به دسته کمک کرده نمیتواند. حالا او در زادگاهش در سربیا به سر میبرد. حکیم فوزایلف به حیث حمایتگر سالهای شوروی در دسته های پختکاری قرغان‌تپه و پامیر دوشنبه بازی کرده است. سال 1992 در پی پاش خوردن اتحاد شوروی به باشگاه لکوموتیو مسکو گذشت. بعدن تا سال 1997 در ارسنال تولا بازی کرده است. فوزایلف بعد انجام فعالیت بازیگریش به کار مربیگی گذشت. حکیم فوزایلف از ماه اپریل سال 2016 تا ماه مارس سال 2018 سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات بنام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی به روز زمان تغییر کرده بود. و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستند عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتیک، نیروهای دموکراتیک که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد، خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه‌های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی‌ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل‌های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش‌داری هایی که حال امروز میکنن، متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیرن که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودند، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بساتم ستاره خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بساتم ستاره